Дуруд. Барномаи хабари имрӯз 12 октябрро аз студияи Радиои Озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Имрӯз дар барнома. Намозгузорони Душанбе дар бораи пешниҳоди ироаи дуо ба забони тоҷикӣ чӣ назар доранд?
Аввал ба забони модариш хондан дар кӯ. Ин ба забони хориҷи англисӣ хондан дар кӯ, ба забони арабӣ хондан дар кӯ, баъд ба забони узбакӣ хондан дар кӯ.
Ҳамла ба маросими Ошуро дар масҷиди Кобул ҳаёти камаш 14 касро аз байн бурда 10 нафари дигарро маҷрӯҳ намуд.
Ҳами Калашникова инам кӯмад. Ида дастиз буд. Бозӣ кай гирифт, аввал сарфарошо пайгар. Фарошо ки зад фад рафт, аскар зад. Аскар ки зад, аскар чапаш шаҳид шуд. Сарма фай ки ма худа кашидам аз Карочи баргар, исми дохил давид.
Ва баъзе муҳоҷирони ихроҷшудаи тоҷик мегӯянд онҳоро бидуни кадом асоси воқеӣ аз Русия берун карданд.
ФМС ҳайати МВД дар омад барои ҳамин дар роҳ гаиям одамои пиёдагарда қапида ман карда ҳуҷҷат пурсидаистан ППСникоям.
Ва акнун тафсири хабарҳо. Валентина Матвиенко, раиси Шӯрои Федератсион ё Палатаи Болои Парламони Русия, бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон меояд. Интизор меравад хонум Матвиенко шоми 12 октябр вориди Душанбе шавад ва дар форуми байни парламонии Тоҷикистон ва Русия ширкат намояд. Зимни ин сафар мулоқоти Валентина Матвиенко бо Маҳмадсаид Убайдуллоев, раиси Маҷлиси Миллӣ ва шаҳрдори Душанбе ва дигар мақомҳои баландпояи Тоҷикистон дар назар аст. Сафари қаблии раиси палатаи болои парламони Русия ба Тоҷикистон 2 соли пеш анҷом ёфт, ки он замон хонум Матвиенко бо президенти Тоҷикистон ва барияти кишвар дидору мулоқот карда буд. Дар ҷараёни сафари гузашта ҷонибҳо масоили густариши ҳамкориҳои байни парлумонии кишварҳо, тақвияти ҳамкориҳо миёни минтақаҳои Тоҷикистону Русия дар бахшҳои иқтисоду тиҷорат ва маорифу фарҳангро матраҳ карданд. Дар Тоҷикистон баъзе намозгузорон баъди адои тасбеҳ ва хатми намоз бо забони арабӣ дуо мекунанд. Инчунин хутбаи намози ҷума ва идҳои Рамазону Қурбон бо ҳамин забон қироат мешавад. Чунин тамоил исломшиносони Тоҷикистонро дар канор нагузошт ва ҳамакнун онҳо пешниҳод доранд ки нияти намоз ва дуо бо тоҷикӣ зикр шавад. Ҳамкорони мо ин мавзӯро пайгирӣ намуданд.
بیشترین نمازگزاران در تاجیکستان به جز از سوره های قرآن بقیه نیت و دعا را در مسجد ها با زبان تاجیکی ذکر می کنند. اما اخیرا گروه پیدا شده است که دعا و نماز خود را کاملا با زبان عربی می خوانند و این تمایل نگرانی اسلام شناسان کشور را به وجود آورده است. اسلام شناسان می گویند نمازگزاران باید بدانند که با خدای خود چی می گویند، زیرا بدون خواندن دعا به دانستن معنایش می تواند آدم را به افراط ببرد.
توجیکی عربی فرق نداره، کدوم چیزی که بگوی عربی کسی هم بگوی درست هست، توجیکی کسی هم بگوی درست هست، همه که عربی لفظ قرآنی هست سوابش زیادتر هست.
زبان بایگری آدم هست، اول به زبانی مادریش خوندن در کار، اون به زبانی خارجی انگلیسی خوندن در کار، به زبانی عربی خوندن در کار، بعد به زبانی ازبکی خوندن در کار.
شاید روز که توجیکی خطی بخونیم، گپ حقش.
برای چی؟
برای میدونم همینا میدونستگی میکنم دا گپ توریز دا اگر دیگه کتی خونده نمیتونم برای تاجیکی میخونیم.
این تمایل را اساساً آنهای رسم کردند که در مکتبهای عربستان سعودی، مصر، ایران و اردن تعلیمات غیرقانونی دینی گرفتند. برای جلوگیری از افرادگرایی در کشور حکومت قرار کرد که این طالب علم را به وطن برگرداند. از سال 2011 تا 2015 بیش از 4000 نفر چنین جوانان به تاجیکستان برگردانده شدند. به جز این، عضوی حرکت های ممنوع در کشور مثل سلفیه، حزب التحریر و جماعت انصارالله هم پر را با زبان عربی نماز می خوانند. فیض الله برادزاده رهبری مرکزی اسلام شناسی تاجیکستان گفت:
В мире существует очень огромное количество манускриптов священного Корана.
Нусхаҳои зиёди Қуръони Карим вуҷуд дорад ки ба забони форсии тоҷикӣ баргардон шудаанд. Ин баёнгари он аст ки ҳанӯз садсолаҳо пеш ба ҳангоми ташаккули фарҳанги исломӣ ба фаҳмиши дуруст ва дарки асосҳои динӣ аҳамияти беандоза
очень пристальное и важное значение
به قول فیض الله برادزاده، محض به زبان فارسی تاجیکی نخستین بار قرآن کریم ترجمه و ابیات زیاد دینی هم با زبان فارسی نوشته شده است. همچنین در حدیث های پیامبر اسلام عباره های فارسی تاجیکی هم وجود دارند. در حالی که رهبر مرکز اسلام شناسی تاجیکستان میگوید با زبان تاجیکی خواندن دعا و نماز مشورتی است، اما حکومت چند سال این جانب تلاش میکند از وارد شدن پدیده های بیگانه به ارزش های دینی تاجیکان جلوگیری کند. از جمله کوشش ها در مورد منع پوشیدن حجاب و داشتن ریش برای جوانان تا 35 ساله. همچنین نمایندگان حفظ حقوق به خاطر راه ندادن به شیوه غیر حنفی نمازگذاری در مسجدهای تاجیکستان نظارت میبرند.
برنامه را با خبری ناخوش از افغانستان ادامه می دهیم. روزی سه‌شنبه در یکی از مسجدهای مسلمانان شیعه مذهبی پایتخت افغانستان از نوع برگزاری مراسم عاشورا 14 نفر به قتل رسیده، کم از 40 کس دیگر مجروح شدند. تا حال کسی مسئولیت حمله به مسجد کرتی سخی را بر دوش نگرفته است. به قول شاهدان، سلاح به دست و یا سلاح به دستان لباس افسران پلیس را در تن داشتند.
هم یک نفر آمد، هم یک 5 کیلو، یک 5 متر را دور، همونجا خلطه نان خدا ماند. کالای نظامی در جانش بود، عسکری. همین کلاشینکوف های نبک آمده، یه در دستش بود. بازی که گرفت، اول سر فراشا فایر گرد. فراشا رو که زد فد رفت، عسکر زد. عسکر که زد، عسکر چپش شهید شد. سر ما فایر کرد، ما خدا کشیدم از کراچی برگر، ایسنو داخل دوید.
سردار هدایت هنگام حمله در مسجد بوده است.
عزاداران امام حسین بودن و به خاطر عزاداری آمده بودن و مهاجما از دروازه داخل شده بودن و پلیس های داخل دان دروازه.
بعضی شهیدان اظهار نمودند که هنگام حمله ترکیش هم جای داشت، ولی پلیس این خبر را تصدیق نکرده است. حالا رو میاریم به قزاقستان. اعلان غیرچشم داشتی بیماری پریزیدنت قزاقستان و آن هم سرماخوردگی باعث حدس و گمان زیاد شده است. برای شرح بیشتر بیماری پریزیدنت قزاقستان و سوال های خلق شده در این زمینه، من با میرحت شریف جان شورای مرکزی خبری رادیو آزادی صحبت کردم.
سلام علیکم مرحت، خوش آمدید به برنامه ما. روز 11 اکتبر خبرها در مورد سرماخوردگی پریزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف پخش شد و گفتند او در مراقبت پزشکان قرار دارد. تا کنون چی خبرهای تازه است در رابطه با وضع سلامتی پریزیدنت؟
باید گفت که این خبر غیر انتظار بود، برای آنکه معمولاً در مورد سیاتی رئیس جمهوری قزاقستان از جمله سرماخوردگی او خبرهای رسمی پخش نمی شود. ولی در حالی که چنین خبر رسماً و در یک جمله پخش می شود، سوالهای زیاده به وجود می آید. امروز نماینده رسمی پرزیدنت اعلان کرد که سلامتی نورسلطان نظربایف نگران کننده نیست و گفت که رئیس جمهور نمی تواند این هفته به ارمنستان و آذربایجان برود. نقشه های دیگری او به تاخیر می ماند. به هر صورت سوالهای زیاد در این مورد خلق شده است.
خب از نگاه شما چرا رسانه ها به سرماخوردگی پرزیدنت توجه ظاهر کردند و عموماً پشت این بیماری چی میستد؟
در گذشت اسلام کریموف که قریب با نورسلطان نظربایف همسین و به طور مداوم در سر قدرت بود، پیدایش خبر در باره وضع سیاسی پرزیدنت قزاقستان نگرانی ها را به وجود می آورد، زیرا آن چیزی که غیر چشم داشت در ازبکستان اتفاق افتاد می تواند در قزاقستان هم تکرار شود. زیرا نظربایف نیز سینش به جای رسیده است و در صورت مرگ او می تواند حادثه های پیشگویی نشونده صورت بگیرند. این یک طرفی مسئله. طرفی دیگرش آن است که با بهانه بیماری نظربایف خود را از شرکت در نشست سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در شهر یروان کنار کشید. اگر فرضیه دوم به حقیقت نزدیک باشد، در آن حالت سوال های از این هم بیشتر پیدا می شود. احتمالاً در این نشست مسئله های مهم در میان گذاشته می شوند. باید گفت ماه سپتامبر نیکلای بردیوش از ضمن سفرش به آمریکا اعلان کرد که روسیه پیشنهاد دارد نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در یک جایگی در عملیات های نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل شرکت کنند. بعد از این اظهارات بیشتری ها حد زدند که روسیه کوشش میکند زمینه قانونی را برای شرکت احتمالی نظامیان این کشورها در عملیات سوریه فراهم کند، چون که برای روسیه این قله است که ضربه ای را میخورد به 5 کشور تقسیم کند. گذشته از این ماه آگوست در نزدیکی مرز ناتو رزمایش گذشت که در آن در برابر روسیه نظامیان و افسران تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ارمنستان شرکت داشتند. این بسیار مهم است زیرا تمرین ها در نزدیکی لاتویا و استونیا صورت گرفت و اگر همه این را به نظر بگیریم سببی که نورسلطان نظربایف نخواست در این نشست شرکت کند این احتمال مطرح شدن همین مسئله هاست که ذکر کردم. با جز این چند ماه به این سو مسئله دیگر نیز روز داده است که نماینده کدام کشور نیکلای بردیوژه را عوض خواهد کرد. انتخابی نامزد به این مقام بیشتر روی نماینده ارمنستان و قزاقستان است.
قزاقستان یا قزاقستان. Здесь я бы сказал больше идёт разговор о абрамянском офицере или представителе Казахстана.
Спасибо огромное за беседу.
Спасибо.
Ташаккур изят барисуда.
بازم برمیگردیم به تاجیکستان. طی 12 ساله مهاجرت کاری در روسیه یک منبع اساسی تامین روزگاری اکثر خانواده ها در تاجیکستان و پول انتقالی آنها از گرداننده اصلی چرخ اقتصادی کشور محسوب میافت. در چند سال اخیر ده ها هزار شهروندان تاجیکستان با بهانه های خرد و ریزه حق ورود به روسیه را از دست دادند. بازگشت این مهاجران به وطن به معنی است که خانواده های آنها ثبات اجتماعی را از دست می دهند. قهرمان گزارش نوبتی ما سال های طولانی در روسیه کار و فعالیت داشت و سبب های اخراج مهاجران تاجیک را از دیدگاه خود شرح می دهد.
حکیم علی جوراقولوف تقریبا 10 سال اخیر برای کار به روسیه می رود. اما امسال کاری این ساکنی 53 ساله دهه شوراب افغانی نایه حصار در روسیه برار نکرد. ده روز پیش از مهلت بازگشتش در ماه آگوست او را بازداشت کرده به تاجیکستان اخراج کردند.
پتنت و رگیستریسم تا 13 آگوست بود. من 10 روز پیش اکیب از تمام شوی سروک پاسپورتون گفتم من میرم خونه. نیه گفتم من گرفته ویدورینی هم ویزم از اپرید موندگین. من اینجا دا چکم داده است مای، رگیستراسیم داده است مای، پتنت.
حکیم علی را نظیرانی راه دستگیر کردند و به شعبه امور داخله و از آنجا به دادگاه بردند. او پس از پرداخت جریمه و پیدا کردن پولی بلیت هواپیما به تاجیکستان اخراج شد. سبب اخراج برای حکیم علی تا حال ناروشن است.
چون بچه‌ای بودند که 5-6 ماهی در مجد سپسپریومنیک در خوابم برای که راه امون بلیت پولی ندارم، بلیت پولیشم 14-15 هزاری روسی است که میشود.
حکیم علی میگوید ماهای اخیر گشتن مهاجران کاری حتی در کوچه ها مشکل شده است.
ای ماهای خطا نکنم اپریل مای فمس حیاتی MVD داد گرامد برای همین در راه گایی هم ادموی پیادگرده قپیده من کرده حجت پرسیده پپیس نیکوی هم کسی در کورای به هیچی ما هم نکنن می دورن حجتاشونم می بینن.
با قول حکیم علی روسیه قبل از هر معرکه بزرگ در این کشور فشار با مهاجران را افزایش می دهد.
پیش از همین چمپیونات 2018 که در روسیه می شود من چمپیونات فوتبال علاقه مهاجرای هم توزکنی سر کرده گیم.
حکیم علی مثل هزاران مهاجران اخراج شده اکنون در جستجوی کار است. جای کاری که در تاجیکستان کم است و اگر باشد هم مزد مناسب ندارد. مثل حکیم علی از روسیه تاکنون بیش از 300 هزار شهروندان تاجیکستان اخراج شدند و حق بازگشت به آنجا را ندارند. و غیر از آنها تقریبا 1 میلیون نفر دیگر در روسیه کار و اقامت میکنند.
یک خبری جالب هم داره. یک ساختمانچی در چین با انجام مشقای گیمناستیکی در اینترنت بیش از 1 میلیون پیرو پیدا کرده است. شیشین وی 23 ساله چند سال باز هر صبح به کار می رفت و سال گذشته فکر کرد که چگونه شیوه کارش را رنگین تر کند. وی بعدن چند نمونه مشق بدن را ایجاد کرد و اجرای آنها را با یاری رفیقانش بنور گرفت و در اینترنت گذاشت. برای انجام مشقای گیمناستیکی با شیشین وی دستگاه و تجهیزات گرانبها ضرور نبود. این ساختمانچی چینی همه مشق‌ها را با استفاده از خشت و اسباب‌های دیگری ساختمان که در محل کارش فراوانند انجام داد. وی مشق‌ها را هنگام غذای نصف روزی اجرا می‌کند و همراهانش او را بنور می‌گیرند. حالا شی در اینترنت بیش از 1 میلیون پیرو دارد و از چند گیمناست‌های حرفه‌ای با او زنگ زده هر روز تلویزیون‌ها او را به برنامه‌های خود دعوت می‌کنند. این بود چند خبر و گزارشی که مستقیما به شما پیشنهاد کردیم، ولی اخبار بیشتر و گزارش‌های دیگری جالب را میتوانید در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه پیدا کنید.
های آخرین در رادیوی آزادی.
گروه خودخوانده دولت اسلامی مسئولیت حمله روز 11 اکتبر به زیارتگاه شیعه ها در کابل را بر دوش گرفت که 18 نفر اساساً شیعیان را کشته بر جای گذاشت. یک شاخه این گروه تندرو در افغانستان و پاکستان که با نام ولایت خراسان شناخته شده است، در اظهارات از طریق اینترنت مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان صدیق صدیقی گفت که 62 نفر با شمول 12 خادم پلیس در حمله به زیارتگاه سخی یکی از آرامگاه های بزرگ در کابل زخم برداشتند. عزاداران شیعه مذهب در نزد آرامگاه سخی برای مراسم عاشورا جمع شدند که یکی از مراسم مقدس شیعه ها به شمار می آید. اداره سازمان ملل متحد آید به حقوق انسان در آسیای مرکزی با پخش اظهارات از حکم ادوکات ها بزرگ میر یارو و نوردین محکموف جدن اظهار نگرانی کرد. در متن اظهارات این سازمان گفته می شود این دو وکیل دفاع در مرافعه عملا پوشیده از جانب دادگاه دوشنبه با اتهام قلابی، ساختکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، دینی و اکستریمیزم متناسباً به 23 و 21 سال زندان محکوم شدند. در اظهارات گفته می شود حکم آنها با فعالیت قانونی کسبیشان ارتباط زیج دارد. حکم بزرگ میریاروف و نوردین محکموف روز 6 اکتبر امسال صادر شد. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه اتهام دست داشتن در حمله های هکری بر ضد آمریکا را خوشایند نامید، اما گفت که این ادعا دلیل و اثبات ندارد. در این باره لاوروف با شبکه تلویزیونی CNN صحبت کرد و گفت
خوب، برای یک نیروی منطقوی طور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما بار ما را نامیده بود، این مایه افتخار است. حالا همه در ایالات متحده آمریکا میگویند که روسیه انتخابات پرزیدنتی آمریکا را پیش میبرد، ولی این ادعا بر پایه دلیل نیست. ما یگان اثبات ندیدیم. ما این ادعا را رد نکرده ایم. نه، آمریکا آن را اثبات نکرده.
A single proof. No, we did not deny this. They did not prove it.
واشنگتن روسیه را به تشکیل حمله‌های هکری به سیاستمداران آمریکا و رخنه کردن ساختار ثبت نام رای دهنده‌ها در بیش از 10 ایالت متهم می‌کند. انتخابات روز 8 نوامبر امسال برنامه‌ریزی شده است و پرزیدنت باراک اوباما گفته است که برای پاسخ دادن به این حمله‌ها چاره‌های جوابی را بررسی میکند. شیرعلی نورمرادوف شاعر شناخته ترکمن و ترجمان اشعار لایق شیرعلی در 71 سالگی در شویتسی از دنیا گذشت. نورمرادوف که از منتقدان اشدی مقامات خودکامه ترکمنستان بود، سالهای 1992 برای شعرهایش یک چند دفعه بازداشت شده است. شیرعلی نورمرادوف سال 1995 با درخواست ترکمنستان برای مدت کوتاه در مسکو بازداشت شد، ولی مقامات روسیه او را به ترکمنستان ندادند. بعد از این نورمرادوف امکان یافت که از مسکو به لهستان و از لهستان به شویتسیا رفته در آنجا پناهنده سیاسی شود. نورمرادوف در شویتسیا اعضای پن کلوب شد و به شعر و داستان نویسی ادامه داد. شعرهای شیرعلی نورمرادوف در ترکمنستان ممنوع شدند. او بعد مریضی طولانی روز 11 اکتبر در استکهلم وفات کرد. باریس جانسون وزیر نوی امور خارجه بریتانیا از تظاهرگران دعوت کرد که در واکنش به بمب‌باران حلبی سوریه در مقابل سفارت روسیه در لندن اعتراض کنند. در همین حال هواپیماهای روسیه بمب‌باران قسمت شرقی حلب را که تحت نظارت شورشیان قرار دارد از سر گرفتند. باریس جانسون وزیر نوی خارجه بریتانیا است و از زمان رسیدن به این مقام تابستان سال روان در مسئله سوریه و تجاوز روسیه به اوکراین از پیشصف‌های فشارآوری به مسکو شد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه سخنان جانسون را در صحیفه فیسبوک خود به تمسخر کشید و گفت که به نظر می‌رسد جانسون از سخن به عمل گذشته است و روسیه را با سلاح نو که شرم نام دارد تهدید میکند. و سنت ازبکستان پیشنهاد رهبر موقت این کشور شوکت میرزیایف را در رابطه با عفو عموم تصویب کرد. بر پایه قانون عفو در قطار محبوسان دیگر زنهای زندانی، آنهایی که در وقت صادر کردن جنایت نابالغ بودند، افراد بالاتر از 60 ساله، خارجی ها و معیوبان آزاد میشوند.
جهان و ما،
جهان و ما.
اداره سازمان ملل متحد دارد به حقوق انسان در آسیای مرکزی با پخش اظهارات روز 12 اکتبر از حکم ادوکات ها بزرگ مهر یارف و نوردین محکموف جدن اظهار نگرانی کرد. در متن اظهارات این سازمان گفته می شود که این دو وکیل دفاع در مرافعه عملا پوشیده از جانب دادگاه شهر دوشنبه با اتهامات قلابی، ساختکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، دینی و اکستریمیزم متناسباً به 23 و 21 سال زندانی گردیدند. در اسارات گفته شده است، حکم بزرگ مهریارف و نوریدین محکموف با فعالیت کسبی آنها ارتباط زیج داشته، انتقام برای رساندن کمک حقوقی به اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می باشد. بزرگ مهریارف رهبری کلیگی ادوکت های سپر ماه سپتامبر سال 2015 بعد اقدامش برای تشکیل کمیته حفظ اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی و رسانه‌ای کردن احتمال شکنجه شدن زیر حمایش معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دستگیر شده بود. بعدتر ماه اکتبر سال 2015 نوریدین محکموف که همچون حمایتگر یارف برآمد میکرد دستگیر گردیده منبعد به جرم‌های مانند محکوم شد. علاوه به این هر دو از مشغول شدن به فعالیت ادوکاتی بعد ادای جزا به مهلت 5 سال محروم شدن تاکید شده از در اسارات. حکم بزرگ مهر یارف و نوریدین محکموف روز 6 اکتبر صادر شد. هر دو محکوم شده گفتند عیب‌های اعلان شده را اعتراف نمی‌کنند و در دادگاه تجدید نظر برای بازبینی حکم مبارزه خواهند برد. حکم وکیلان دفاع حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را هفته گذشته حکومت ایالات متحده آمریکا، سازمان‌های مدافع حقوق انسان Human Rights Watch، کمیته نروژی هلسینکی و انجمن حقوق بشری آسیای مرکزی محکوم کردند. در واکنش به این حکم، پدر بزرگ مهر یارف، نویسنده روشن یار محمد گفت حکم دادگاه کاملا ناعادلانه بود.
بسیار بی‌رحمانه است. من خودم هم خیلی تصور می‌کنم که انتظارم کمتر باید باشد از روی همون ویاش، لیکن بسیار چیزهای در این چسباندم، بعضی نسخه های اکسپرتیز ها و اینای من دیدم از طرف آدم های بی‌صلاحیت.
طبق حکم دادگاه، بزرگ مهر یارف و نوریدین محکموف بیش از 20 سال آینده باید در زندان نظامش سنگین نگهداری شوند. دادرس اسامالدین بابا خانزاده ضمن قرائت حکم گفته است که در جریان مرافع دادگاهی همه اتهامات نسبت مجرمان از جمله اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، دینی و دعوت به تغییر ساخت کنستیتوسیونی اثبات خود را یافته است. اما بزرگ مهر یارف و نوریدین محکموف این اتهامات را کاملا رد کردند. خبرنگاران رادیوی آزادی مشاهده کردند که جریان قرائت حکم دادگاهی وکیلان دفاع در شرایط سخت امنیتی، حضور قابل ملاحظه نمایندگان ساختارهای قدرتی و بدون حضور سازمان و هیئت‌های دیپلماتیک خارجی صورت گرفت. ژورنالیستانی با مرافع راه یافته حق نداشتند از دستگاه‌های ثبت صدا و ویدیو، عکسبرداری و حتی قلم و کاغذ استفاده کنند. تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
بعد 16 سال قتل شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک اسکندر ختلانی، زاد روزش در خانه پدر و مادر خاکسارانه به جمع خانواده تجلیل کرده می شود. خانواده اسکندر ختلانی می گوید که اگر عمر به او وفا می کرد، امروز به سن مبارک 63 قدم می ماند. اما اسکندر ختلانی را روز 21 سپتامبر سال 2000 در منزلش در شهر مسکو به طرز نوجوان مردانه به قتل رسانیدند. تا کنون عاملان قتل شاعر تازگو و خبرنگار خوشقلم که برای بخش تاجیکی آزادی و پیش از آن برای بخش فارسی بی بی سی گزارش میداد پیدا و مجازات نشده است. نیهال بی ناصیروا، مادر اسکندر ختلانی، شاعر و روزنامه‌نگار معروف تاجیک، چهارشنبه 12 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که پسرش آخران مرتبه به زادگاه همراه همسر سال 1992 آمده بودند، اما بعد یک سال خبر شوم را به آنها رسانیدند. او میگوید که تا دو سال پیش باور نداشت که فرزندش کشته شده است و افزود:
یک نماز شام دادیدم شد، گفتم پا انداز جمعیم تنگرک های زرده که یک تینه تیلیو گیردن ایم و چهار پنج در جمع کردم، یک ها تنگه کلون کلونی دیگه جمع کردم، گفتم بیا یک پا اندازش پرتون تنگه را پرتون در سرش
شد. بولین آورده نه اومده
و در بوره ایکی رحمتی الویق شیرالی ما ایسر بوس رفتم مرداد گریستم و چی کردم و تونستم.
اسکندر ختلانی یا اسکندر ایدیو زاده شهر کلاب ولایت ختلان است که 12 اکتبر سال 1954 در خانواده معلم به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب میانه تحصیل را در تکنیکوم ساختمانی شهر دوشنبه دوام داد، اما مهر و محبت به فرهنگ و ادب و شعر و شاعری او را به اینستیتوت ادبی به نام ماکسیم گورکی شهر مسکو آورد و این امر تحولات در حیات میمبده او وارد کرد و نخستین شعرهای وی هنوز در ایام مکتب میانه در اخرهای دهه 1960 و اولهای دهه 1970 در مطبوعات شهری ولایتی و جمهوریوی تاجیکستان چاپ شده است. نیحال بین ناصیروا در ادامه صحبت گفت که ایدی خوجا سیدا و پدر اسکندر خطلانی بعد فوت پسرش بیشتر شعرهای او را قرائت و همیشه کتابهای او را مطالعه میکرد. خانم ناصیروا گفت که شوهرش از مطالعه بسیار قوای بینایی چشمانش را از دست داد و سال 2010 این عالم را پدرود گفت. خورشید خاور آید، یک سله کفتر آید، نوری دو چشم مادر اسکندر از در آید. این پاره شعری است که 16 سال باز مادر اسکندر خطلانی شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک به خود زمزمه میکند. مادر میگوید زمانی که این شعر را زمزمه میکند در پیش چشمانش چنین مینماید که فرزندش در را میکوبد و از در به نزد مادر میآید. مادر 81 ساله اسکندر میگوید پسرش با او و دیگر اهل خانواده همیشه با شعر صحبت میکرد و مکتوب هایش نیز شعرگونه انشا میشدند. برای مثال این مادر به یاد میآورد:
اولین شعر خواندگیش در بوره رحمتی مومش بود. این مومه جان برکت خانه ما، سبت و غزل و سرود افسانه ما، در خانه ما دولت بسیار توی یک دانه ما، دانه دل دانه ما. ختم اختم که گفت، بعد گفتم نه، گفتن بایده که مرا بنویز. بچه هم باشه ای حاله کن با خبر ای، بچه هم نیست، اما چی کنم در شهر دیگر ای. بعد همون دو مصرش فراموش که همم باید خوشت آمن من.
ضمن نیحالبین ناصیروا مادر اسکندر خطلانی شاعر و روزنامه‌نگار معروف تاجیک میگوید که زادروز پسرش هر سال به تاریخ 12 اکتبر در حلقه خانواده تجلیل میشود و گاه گاه دوستانش به سراغ او میآیند و از احوال او پرسان میشوند. بیشتری کسانی که اسکندر خطلانی را میدانند میگویند وی شخصی پرکار بوده است، زیرا با گفته این اشخاص خطلانی از نخستین تاجیک در مسکو بوده است که سایت خصوصی خیش را در شبکه جهانی اینترنت باز کرد. همچنین با ابتکار شخصی اسکندر خطلانی مجله تاجیکی فارسی مژده در روسیه انتشار گردید که نخستین رسانه به حروف عربی اساس بود. از سوی دیگر با اون که سهم اسکندر در تهیه و ترجمه آثار شاعران و نویسندگان تاجیک در مسکو مهم دانسته میشد، همزمان برگزاری محفل ها و شب نشینی های ادیبان تاجیک با تشبث وی صورت گرفته است. بخصوص محفل یادبود شاعر روان لایق شیرعلی، شاعر سرشناس تاجیک در مسکو، در 11 اوگوست سال 2000 آخران اقدام اسکندر خطلانی قبل از مرگش بود. از اسکندر خطلانی چند مجموعه شعری نظیر پرواز 1981، شکوفه 1986، صدای پای واژه‌ها 1988 و کوشایش روی چاپ آمده است. اما اسکندر شعرهای دیگری نیز گفته است که تا به حال در یک مجموعه گردآوری نشده اند. تنها علیشر ایدیزاده برادر اسکندر دو سال پیش مجموعه نوی را که اشعار او را از آوان مکتبخانی تا لحظه های مرگش در بر میگیرد تهیه کرده و در نشریات ادیب چاپ نمود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو زادی کلا.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در حمله به عزاداران مراسم عاشورا در زیارتگاه سخی در شهر کابل 17 نفر کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که در حادثه حمله به مراسم عاشورا در زیارتگاه کارته سخی در شهر کابل که شامگاه روز 11 اکتبر رخ داد 62 نفر از جمله 12 پلیس نیز زخمی شدند. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان نیز گفته است که همه زخمیان به بیمارستان ها انتقال داده شدند. وزارت امور داخلی افغانستان همزمان اعلان کرد که حمله از سوی سه مرد مسلح انجام شده است. عبدالرحمن رحیمی فرمانده پلیس شهر کابل قبلا بر رسانه های آن کشور گفته بود که چهار حملهور در این حادثه دست داشتند و نیروهای امنیتی همه آنها را به قتل رسانیدند. زیارتگاه سخی در حوزه سوم امنیتی کابل در منطقه کارته سخی پایتخت افغانستان واقع می باشد. حمله به محلی سوگواری شیعیان با ترکش در نزدیکی آن آغاز شده بود.
اونجا برگر فروشی میکنیم،
هم یک نفر آمد، هم یک پنج کیلو، یک پنج متر مراد دور، همونجا خلطه نان خدا ماند. کالای نظامی در جانش بود، عسکری. همین کلاشینکوف های نبک آمده، این در دستش بود. بازی گرفت، اول سر فراشا فایر کرد. فراشا رو که زد فد رفت، عسکر زد. عسکر که زد، عسکر چپش شهید شد. سرما فکر کرد، من خدا کشیدم از کراچی برگر، ایسنو داخل دوید. پیش